5 میلیون تومان برای همه بدون سود و ضامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان، همراهان عزیز و ارجمند، سلام، عصر شما بخیر. امروز 17 مرداد 1403 هست. انشاءالله روز و روزگار بر شما خوش باشه. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. با تبریک روز خبرنگار، این طلایه‌داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم بر همه اهالی خبر و زحماتشون خشم دنیا علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی رو برانگیخت می ایستیم. انشاءالله که مسیر اطلاع رسانی و قلم در کشورمون هر روز اعتلا پیدا کنه. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به اولویت دولت 14 در ارتقای کارآمدی برنامه ها خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به سراغ روز خبرنگار و شهدای خبرنگار در غزه خواهیم رفت. همراه میشویم با تحلیلگران و تأکید دبیرکل حزب الله لبنان بر وحشت رژیم صهیونیستی از پاسخ ایران و حزب الله رو به تحلیل کارشناسان بین‌الملل خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به معرفی یحیی سنوار جانشین شهید هنیه میپردازیم.
دریچه
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیدار نمایندگان اهل تسنن در مجلس شورای اسلامی انسجام، وحدت و همافزایی همه ظرفیت‌ها را لازمه حکمرانی مطلوب و پیشبرد امور کشور دانست و با تأکید بر اهمیت هماهنگی با رهبر معظم انقلاب اسلامی و دیگر ارکان نظام تلاش برای اصلاح و ارتقای کارآمدی برنامه‌ها و اسناد بالادستی را اولویت دولت 14 دانست. رئیس جمهور ناکارآمدی و شایسته محور نبودن را از معضلات ساختار نظام اداری کشور برشمرد و اظهار داشت. راه حل غلبه بر این مشکل در وهله اول تلاش برای ایجاد انسجام، همدلی و وحدت و در مرحله بعد ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور با روش‌های علمی و تجربه شده است. همچنین خبرها از دولت حاکی از این است که تا شنبه لیست کابینه پیشنهادی دولت تکمیل می شود. سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در خصوص بررسی وزرا در مجلس گفت:
مجلس آمادگی داره به محض اینکه هیئت وزیران معرفی شد کار خود رو آغاز کنه. میدونید یک هفته در کمیسیون ها در مورد برنامه و کارنامه وزرا بحث میشه و بعدم میاد صحنه علنی که مجموعه زمانی که در صحنه داره حدود 36 ساعته برنامه ریزی شده که همه وزرا همه کمیسیون ها برن، علاوه بر کمیسیون تخصصی که باید برنامه وزرا با برنامه بالادستی سنجه بشه، اونجا اون کار انجام میشه، میزان موافقت برنامه وزرا با برنامه بالادستی و همچنین کارنامه اونا، توانای اونها بررسی میشه، گزارشش به صحن داده میشه. ولی برنامه‌ریزی که هیئت رئیسه کرده اینه که همه وزرا بتونن با همه کمیسیون‌ها و همه نمایندگان جلسه داشته باشن.
در خصوص اهمیت وفاق ملی در دولت و حضور تمامی جریان‌های سیاسی و شایسته سالاری در ارکان اون، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه رو میشنویم. خانم ربانی سلام، روز شما بخیر، منتظر شنیدن گفتگوی شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صالحی و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. ما در این لحظه با توجه به موضوع برنامه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر محسن گلکار، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، مهمترین دستاورد استفاده از همه که ظرفیت های کشور برای حضور در کابینه فارغ از وابستگی های حزبی و قومیتی چیه؟
این میتونه خیلی برای مملکت ما موثر باشه و لازمه اون نگرش عمیق و همه جانبه نگر و داشتن عمق اندیشه به واقع فراجناهی به معنای واقعی کلمه و نه به عنوان تاکتیک رأی‌آور مورد استفاده قرار بگیره. ایشالله ما این رفتار رو در دولت مردای فعلیمون ببینیم و مهمترین دستاورد این روی کرد، یعنی استفاده از ظرفیت تام مملکت و همه ظرفیت‌های موجود، اعم از ملی و سرمایه‌های اجتماعی، اونم اعم از منابع انسانی، مالی، حالا معدن و سایر فرآورده‌های فرهنگی و اقتصادی، استفاده از بنیه نهفته تمام افراد و جریاناتی است که در مملکت وجود دارن، حالا چه اونهایی که در رقابت‌ها در زمان رقابت در طرف مقابل قرار داشتن و یا جریاناتی که یا حتی کسانی که اصلا به هر علت در انتخابات شرکت نکردن. ببینید ما خیلی کار داریم برای اداره کشور 80 میلیونی، لازمه عمل به برنامه‌های توسعه همه جانبه ضروریه و اون یاروی عمیق اندیشی که من خدمتتون عرض کردم که در مسئولین باید به شکل باور قلبی در بیاد، لازمش استفاده از همه ظرفیت‌هایی که به خوبی شهید رئیسی تبیین کرده بود و دنبال می‌کرد و انشالله ما شاهد این نباشیم که با رفت آمده یک دولت اون اهداف عالیه ما که همیشه با رهنمودهای مقام معظم رهبری و در برنامه‌های توسعه دیده میشه دنبال بشه. انشالله این ما امیدواریم که این عمق نگری به وجود بیاد و با رفت آمد یک دولت ها وقفه ای در کار مملکت ایجاد نشه.
درسته، و آیا به واقع و در عمل هم این امکان وجود داره و آیا مصداقی برای اون در دولت های پیشین هست؟ چقدر این چنین کابینه ای میتونه در تعامل با همه ارکان کشور موفق عمل کنه؟
اگر اشتباه نکنم حافظم یاری کنه، در دولت های سال 60 مثلا به بعد یا مثلا 68 شاید دو سه نفر وزیر از طرف مقابل می اومد و متاسفانه همکاری لازم با اینها نمی شد و به نوعی به قول امروزی ها اینها رو ایزوله می کردن و می ذاشتن کنار یا خودشون مجبور به استعفا می شدن. و من چیزی تو ذهنم نمیاد به غیر از یک مورد که حالا به جهت حفظ شأن رسانه ملی من نمیتونم اسم اینها رو بیارم و شماره دولت ها رو، اما حالا اشاره می کنم به این که من اونی که یادمه یک وزیر 9 ماه در دولت بعدی غیر همفکر و غیر همسو پذیرفته شد و بقیه موارد نه، من همچین چیزی رو مشاهده نکردم و متاسفانه با اومدن دولت ها رفتار ها و هدف گذاری ها بعضی وقتا به طور کلی تغییر میکنه و این خوب نیست برای مملکت ما که با توجه به نقشی که ما الان در غرب آسیا و به خصوص در برهه فعلی در نظام جهانی داریم، این خیلی برای ما خوب نیست. گویا که خیلی میتونه موثر باشه اگر این اتفاق بیفته و اگر این کار انجام بشه، همونجور که سوال اولم عرض کردم جواب سوال اول، استفاده از اون ظرفیت کلی مملکت خیلی به ما میتونه کمک کنه و من امیدوارم که این رشد سیاسی و بلوغ فکری و سیاسی به نحوی در مملکت ما پیش بره که ما دیگه در آینده با رفت آمد دولت ها شاهد اختلاف فاحش در جهتگیری دولت ها نباشیم انشاءالله.
بله بسیار ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون، منم با شما خداحافظی میکنم.
با تشکر از خانم ربانی و کارشناس محترم این بخش از برنامه.
میکروفون خبرساز.
این بخش از برنامه به روز خبرنگار و نقش آنها در آگاهی بخشی به افکار عمومی جهان به ویژه در تحولات غزه و افشای ماهیت تروریستی رژیم صهیونیستی اختصاص داره. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
امروز 17 مرداد ماه روز خبرنگار.
خبرنگار باشی، خبر خبر خبر، صدای تو که میرسه به گوش جهان، قدم قدم قدم، صدای.
امروز به این خاطر روز خبرنگار نامگذاری شده که دقیقاً 26 سال پیش در چنین روزی به صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به همراه 8 نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به شهادت رسیدند و امروز شد روز اهالی خبر.
من خبرنگارم، کسی اون کاری نداره. خبر جدید چی داری؟
آخرین نیروهای جنرال دوستم هم از مزار عقب کشید. 2 ساعت پیش.
این شهر سقوط میکنه؟
سقوط کرده.
خبرنگاران تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفند. وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خیش. این روزها اما خبرنگارانی هستند که بیش از هر نقطه ای دیگر از جهان متعهدانه و جانفشانانه به این وظیفه عمل می کنند. اینجا در غزه. رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و طی 9 ماه بیش از جنگ‌های ویتنام که 20 سال و جنگ جهانی دوم که 6 سال به طول انجامید، خبرنگار کشی کرده است. شهید صارمی با ایثار و جهاد خود پرچمدار جریان اطلاع رسانی شد و این جریان امروز با 165 شهید خبرنگار در غزه خودش را دوباره متبلور کرده است. روز خبرنگار فرصتی برای تجلیل از این حرفه در جامعه خبری است.
که میرسه به گوش جوان، قلم سواگ توه، تو جنگ نابرابر زمان، کلم که هم کلم کسیر، من اللهی توفیق کل مستمر، کلم که هم کلم کسیر و یحفظ قلب.
تحلیلگران
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم 7 فرمانده شهید فؤاد شکر گفت در چند روز و چند هفته اخیر حوادثی رخ داد و شاهد تحولاتی در اوضاع بودیم که اهداف کابینه افراطی و وحشی نتانیاهو را آشکارتر کرد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم 7 فرمانده شهید فؤاد شکر تهدید کرد:
مصانع مواد غذایی 12 میلیارد دلار.
حزب الله توانایی آن را دارد که در 1 ساعت و حتی 1/2 ساعت همه کارخانه های شیمیایی و کارخانه های فناوری رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی به ارزش 130 میلیارد دلار نابود کند.
سید حسن نصرالله با اشاره به این که بزلال اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل در سخنان خود قتل عام 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه با گرسنگی دادن به آنان را عادلانه دانست گفت این سخنان اصلا از اسرائیلی ها و امریکایی ها عجیب نیست. ما این روزها در سالگرد حملات هسته‌ای امریکا به شهرهای ژاپن هستیم. تقریبا اجماع نظر در رژیم اشغالگر درباره مخالفت با تشکیل کشور فلسطین وجود دارد. این تحول مهم است زیرا به کسانی که در فلسطین و منطقه هنوز به مذاکره برای حل مسئله فلسطین امیدوار هستند واقعیت را فهماند. در همان نخستین روزهای جنگ غزه شاهد بودیم که وزیر میراث یهودیت در رژیم اشغالگر از لزوم انداختن بمب هسته‌ای بر سر اهالی غزه سخن گفت. دبیر کل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد.
نوار غزه روشن است که نتانیاهو خواهان آتش بس و توقف جنگ نیست. نتانیاهو میخواهد از آمریکا تضمین مکتوب بگیرد که بتواند به جنگ ادامه دهد. اسرائیل درباره اهالی کرانه باختری هم میخواهد به تدریج آنها را از بین ببرد یا بیرون کند. طرح اسرائیل در کرانه باختری گسترش شهرک‌سازی، کوچ اجباری فلسطینیان به طرف اردن و الحاق آن به اسرائیل است. آنها می‌خواهند اسرائیل از دریا تا رودخانه باشد. اسرائیل جولان و مزارع شبعا به این رژیم ملحق کرد و آمریکا در دوره ترامپ این اقدام را به رسمیت شناخت.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم هفتم فرمانده شهید فؤاد شکر گفت: شاهد رفتار منافقانه دولت امریکا هستیم.
نمونه دیگر از نفاق آمریکایی هاست. دعوت از نتانیاهو برای کاستن از تعداد تلفات غیر نظامیان در نوار غزه است، در حالی که همچنان هر روز ده ها نفر در نوار غزه شهید و زخمی می شوند. این آمریکاست که برای دفاع همه جانبه از اسرائیل در پی تجاوزگری این رژیم علیه لبنان و ایران وارد عرصه شده است.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم هفتم فرمانده شهید فؤاد شکر گفت: اگر مقاومت در غزه شکست بخورد، اسرائیل هیچ یک از مقدسات اسلامی و مسیحی را باقی نخواهد گذاشت. طرح واقعی نتانیاهو و متحدانش آن است که اردن را به وطن جایگزین برای فلسطینیان تبدیل کنند. اگر اسرائیل در نبرد فعلی علیه مقاومت پیروز شود، که البته پیروز نخواهد شد، چیزی مانع از آن نخواهد شد که اسرائیل مسجد الاقصی را تخریب کند. اگر اسرائیل بر مقاومت پیروز شود، اسرائیل خطر واقعی برای همه کشورهای منطقه خواهد بود. هدف از این نبرد جلوگیری از پیروزی اسرائیل و جلوگیری از نابودی مقاومت فلسطین و مسئله فلسطین است. در خصوص سخنان مهم سید حسن نصرالله و تحولات منطقه، نظر کارشناس محترم این بخش از برنامه رو میشنویم که با خانم ربانی گفتگو میکنن. خانم ربانی، ضمن سلام مجدد خدمت شما و عرض خوش آمد به مهمان محترمتون، در خدمت شما هستیم و میشنویم گفتگوی شما رو.
تمنا میکنم جناب آقای صالحی، خود و قوت میگم به شما و سلام دوباره دارم به شما و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. ما در این لحظه با توجه به موضوع برنامه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر امیر امیرگان، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم این برنامه.
خواهش میکنم آقای دکتر. دبیر کل حزب الله لبنان تهدید کرده که حزب الله توانایی این رو داره که در یک ساعت و حتی نیم ساعت همه کارخونه های شیمیایی و کارخونه های فناوری رژیم صهیونیستی رو در شمال فلسطین اشغالی به ارزش 130 میلیارد دلار نابود بکنه. این بیان سید حسن نصرالله بی سابقه یا کم سابقه بوده؟ منظور سید حسن نصرالله از این تهدید فوق العاده مهم چیه و این سخنان چه پیام هایی به همراه داره؟
این تهدید سید حسن نصرالله تهدیدی به نوعی از طرف همه محور مقاومت هستش. رژیم باید بدونه که همونطوری که طراحان طوفان الاقصی توانستند تمامی هیمنه اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی رژیم رو به لرزه در بیارن، همونقدر استعداد و قدرت این رو دارن که وضعیت اقتصادی و صنعتی و وضعیت زندگی رژیم رو تهدید جدی داشته باشن و خدشه محکمی وارد بکنن. تا به الان محور مقاومت به سراغ توسعه درگیری ها نبوده، اما این تهدید سید حسن نصرالله و این پیام مستقیم و روشنی که به رژیم داشت این بود که اگر رژیم بخواد به این وضعیت ادامه بده، مقاومت قدرت این رو داره که تمامی موجودیت رژیم رو مورد حمله قرار بده و اون وقت همون جوری که اشاره شد یک ضرر هنگفت و یک فاجعه سنگین و تسریع نابودی رژیم خواهد بود.
بله انشالله. دکتر، دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم هفتم فرمانده شهید فؤاد شکر گفت که اسرائیل وحشت زده منتظر پاسخ ایران و حزب الله. اسرائیل دست به دامن امریکا، اروپا، غرب و نظام‌های عربی شده تا به اون کمک کنند که بیانگر کاهش قدرت و ضعف بازدارندگی این رژیم. اسرائیل برای حمایت از خودش عاجزه. با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی در میان میان جبهه مقاومت محاصره شده و توان درگیری گسترده رو با این جبهه بزرگ نداره، چرا به تداوم بحران در منطقه دامن میزنه؟ و نکته دیگه این که برای جلوگیری از بحران آفرینی این رژیم بفرمایید که پاسخ ایران و جبهه مقاومت به خونخواهی شهید هنیه چگونه باید باشه؟
بله، در خصوص سوال شما باید عرض بکنم که اسرائیل در یک موقعیت بی‌سابقه‌ای قرار گرفته بعد از عملیات 7 اکتبر و طوفان الاقصا و روز به روز به اضمحلال نزدیکتر شده. این رفتارهایی که رژیم داره انجام میده نشان از این داره که دست و پا زدن قبل از غرق شدن هستش و کمکی که میخواد از کشورهای منطقه بگیره، از غرب بگیره. خب ما میبینیم امریکا هم در کارزار انتخاباتی به سر میبره و به نوعی تمایلی در امریکا هم برای ورود به این مسئله رژیم و تنشی که در منطقه داره نیست و این اقدامات نشان از این داره که رژیم به دست و پا زدن افتاده. به نوعی هم توسعه درگیری رو بعضن مسلط میکنه و پیگیری میکنه برای اینکه حمایت کشورها رو دریافت بکنه و به نوع دیگری هم میخواد که با حمایت غرب تنش رو مدیریت بکنه، کنترل بکنه.
درسته. بسیار سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم از شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه تشکر میکنم. اوقات و روز خوشی رو برای شما آرزومندم.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بخش آخر برنامه امروز رو لطفاً بشنوید.
خبر ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در بامداد 10 مرداد توسط رژیم صهیونیستی در تهران شوک بزرگی به جامعه بین الملل وارد کرد. رژیمی که برای بقایش میکشد و هیچ سازمان بین المللی تا کنون نتوانسته این جنایتکاران را متوقف کند. اما عبارتی پرتکرار در فضای مجازی از اسماعیل هنیه: اگر بزرگی از میان ما رفت، بزرگ دیگری جای او را خواهد گرفت.
و هكذا هي الدنيا و امات و احيا و اضحك و ابكى الله سبحانه و تعالى يحيي و يميت ولكن هذه امه خالده ان شاء الله و متجدده و كما قال الشاعر اذا غاب سيد قام سيد ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، مدكم الله بطول العمر والصحه والعافيه ان شاء الله.
و حالا حماس پس از این ضایعه سعی کرد تا بهترین گزینه اش را جایگزین این بزرگ مرد شهیدش کند. یحیی ابراهیم السنوار رئیس جدید سیاسی حماس. السنوار رهبر حماس در باریکه غزه بود که در سال 2017 جانشین اسماعیل هنیه شد. او بنیانگذار سرویس امنیتی حماس موسوم به مجد است، دستگاه امنیتی که نقطه تمرکز آن بر پرونده های امنیتی داخلی است. یحیی السنوار در سال 1988 توسط نیروهای رژیم صهیونیستی بازداشت و به 4 بار حبس ابد محکوم شد. با این حال در سال 2011 در جریان مبادله 1027 زندانی اسیر فلسطینی با گیلاد شالیت، نظامی اسرائیلی اسیر به دست حماس، آزاد شد. بسیار از ناظران و تحلیلگران اسرائیلی بر این باورند که آزاد کردن یحیی السنوار بزرگترین اشتباهی بود که رژیم اسرائیل علیه منافع خود مرتکب شده است.
به اذن خداوند با طوفان ویرانگر سراغ دشمنان خواهیم آمد، با موشک‌های بیشمار، با طوفانی از سربازان بی حد و مرز، با امت میلیونی که پشت هم ایستاده‌اند سراغتان خواهیم آمد.
توصیف اسماعیل هنیه از السنوار در محضر رهبر معظم انقلاب.
در میان این برادران آزاده، برادر یحیی السنوار وجود دارد که 25 سال از عمرش را در زندان‌های اشغالگران صهیونیست سپری کرد. او به 430 سال زندان محکوم شده بود.
و انتخابی که نشان از پویایی است. اصحاب همدان عضو ارشد جنبش حماس:
انتخاب ابو ابراهيم سنوار رئيسا للحركة.
انتخاب سریع سنوار به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی با اتفاق آرا بیانگر پویایی حماس است. پیام حماس این است که کسی را به عنوان رهبر انتخاب کرده که بیش از 300 روز است امانتدار جهاد و مبارزه در میدان نبرد در غزه است.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصر شما بخیر و خداوند یار و نگهدارشان.
یه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. @ رادیو ایران، با ما همراه باشید.
نشانی گام هایت، گام هایت. نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
و یاد میگیریم حتی اگه توی چین باشه. ما توی هر کلاسی میشینیم حتی اگه قرار باشه نشونی اون کلاس رو از غریبه ها بگیریم. اما شاگردی میکنیم که استاد بشیم، زانو میزنیم که روزی بزرگ بشیم.
مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه میگیره. هر کسی که تاریخ رنسانس رو خونده باشه، دانسته باشه، آدماش رو شناخته باشه، این رو کاملا تشخیص میده. خب مبدأ تحولات گوناگونی هم در غرب شده. ما مبانی فکریمون با اون مبانی متفاوته. هیچ ایرادی هم نداره که ما از روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفه و هر علوم ارتباطات و همه رشته های علوم انسانی که غرب ایجاد کرده، تولید کرده یا گسترش داده استفاده کنیم. من بارها گفتم ما از یادگیری به هیچ وجه احساس سرشکستگی نمی کنیم. لازمه یاد بگیریم، از غرب یاد بگیریم، از شرق یاد بگیریم. اطلب العلم ولو بالسین، که خب این که روشنه. از این احساس سرشکستگی میکنیم که این یادگیری به دانایی و آگاهی و قدرت تفکر خود ما منتهی نشود. همش که نمیشه انسان شاگرد باشه، همیشه که نمیشه شاگرد بود. شاگردی میکنیم تا استاد بشیم. غربی ها این رو نمیخوان. سیاست استعماری غرب از قدیم همین بوده، میخوان یک تبعیضی، یک دو هویتی، دو درجه ای در مسائل علمی در دنیا وجود داشته باشه.
ما از رادیو ایران همچنان همراه شما هستیم. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. هر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارین از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان میتونید با ما در میون بگذارید.